صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دعایم را بشنو ای خداوند و درخواستم را اجابت فرما، چون که تنها توی خدا که همیشه وفاداری و به عهد خود وفا می کنی. خداوندا مرا محاکم من ما، چون که کسی در مقابل تو کامل نیست. دشمنان مرا تعقیب کرده گرفتارم نمودند، مرا به خواب کشیدند و مرا مجبور می کنند تا چون مردگانی در ظلمت باشم. همه امیدهایم نقش براب شدند، از وحشت فلج گردیدم. معجزات عظیم تو را ای خدا بیاد می آورم. ای خداوند تو را بیاد می آورم و دست خود را به سوی تو دراز می کنم تا از تو اعانت بطلبم، زیرا روح من برای تو تشنه است. خداوندا با من باش، مرا مستجاب فرما، زیرا افسردگیم رو به فزونی است. روی خود را از من برمگردان، مبادا بمیرم، بلکه بگذار که رحمت تو را ببینم و مرا به طریق نیکو هدایت کن، ای خدای عادل و ای خدای مهربان. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و حق جویان گرامی، طالبان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در تسلی و شادی خداوند زندگی خود را به سر بیاورید و در نور او عمر خود را به پایان برسانید. برنامه این ساعت را با دعایی از حضرت داوود آغاز کرده و امیدوارم که ما نیز در دعا باشیم و از خداوند بخواهیم که دست پرتوان و پرمحبتش را بر ما قرار بده تا از اراده او، از خواست او، از رضای او جدا نشویم. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به ششمین قسمت از انجیل مقدس مبذول داشته و از رساله پولس رسول به رومیان فصل 16 هم که آخرین فصل این رساله بسیار عمیق می باشد، آیات را برای شما می خوانم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم تا شما را در درک و فهم آیات مقدس یاری بدم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح خدا را شکر می کنم که نه به خاطر لیاقت و شایستگیم، نه به خاطر تحصیلاتم، نه به خاطر مقامم، نه به خاطر چیزی که در خود داشته باشم، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض عیسی مسیح این افتخار رو دارم که کلام خدا را براتون بخونم و راهنمای شما باشم. خداوند به همه ما ترحم کنه و فیض خیش را بر ما مستفیض نماید. همانطور که در مطالعه این رساله با بارها و بارها خدمتتون یادآور شدم، حضرت پولس با هدایت و الهام روح خدا یا روح القدس عمیق‌ترین و فلسفی‌ترین رساله را که بشر تا به حال با آن روبرو بوده است را به رشته تحریر در می‌آورد. از فصل اول الی دوازدهم به مطالب بسیار زیاد و مهمی را در خصوص راه نجات ما انسان از گناه و طریق رسیدنمون به حضور خدا و کسب رضامندی خدا را کردن مطالب بسیاری رو بیان میکنه و به نجات انسانها از طریق و دیدگاه‌های مختلف اشاره میکنه و همه را مورد بحث قرار میده و بدین وسیله به هر خواننده حقجو ثابت میکنه که همان گونه که خدا یکیه، راه رسیدن به خدا هم یکی میباشه و آن راه همان راهی است که خود خدا در عیسی مسیح برای بشر مهیا کرده است و نه راههایی که انسان‌ها درست کردند. او به تمام سوالایی که هر انسان طالب به خدا در ذهنش پیش می‌آید پاسخ می‌دهد و بدین وسیله راه رسیدن به خدا را به طور بسیار واضح آشکار می‌کند. او نامه‌اش را برای مسیحیان شهر روم می‌نویسد، شهری که مملو از بت‌پرستی و شرارت بود، شهری که مرکز امپراتوری روم بود و قیصر که در آن سکونت داشت خدا محسوب می شد. شهری که قیصر خدای مردم بود. اما در چنین شهری که فساد و زنا و بت‌پرستی همه جا و همه چیز را تحت تسلط خود داشت، عده‌ای کوچک و انگشت شمار با شنیدن پیام انجیل مقدس از بت‌پرستی و گناه دست بر می دارن و به سوی خدای یکتا روی آورده و زندگی گناه‌آلود خود را ترک کرده به سوی تقوا و پاکی مسیحایی قدم برداشته بودند. پولس برای آنها این رساله را می‌نویسد. او در خاتمه رساله‌اش این افراد را که با ایمان و شهادت کم نظیری در میان آن همه بت‌پرست و خطرات جانی که تحمل کرده بودند را مورد تقدیر قرار می‌دهد. آنها را به خاطر ایمانشان در آن دنیای ظلمانی و تاریک مورد ستایش قرار می‌دهد. آنها را تقویت میکنه، تشویق میکنه که حاضر شدن زندگی خود را به خطر بیندازن تا پاک و مقدس زندگی کنن. و در حقیقت باید گفت که برای همینی که آخرین فصل این رساله همانا تشویق و ترغیب ایمانداران شهر روم میباشد. ایماندارانی که به گواه تاریخ اکثرا جان خود را به خاطر پرستش خدا یکتا و ترک کردن بت‌پرستی و قیصرپرستی فدا کردن و شهید شدن تا مژده خدای یکتا را به سمع ملت خود برسونن. در این فصل حضرت پولس نام بیش از 35 نفر را ذکر می کند. ایماندارانی که شهرت و محبتشون و ایمانشون انقدر بود که حتی پولس که هرچند آنها را ندیده بود ولی در شهر قرنتوس بود و کیلومترها با آنان فاصله داشت در موردشون شنیده بود. محبت و ایمان که در خور ستایش و تقدیر بوده و می باشد. به طور که آیه 1 و 2 اینطور رساله فصل 16 را آغاز می کند. خواهر ما فیبی را که خادمی کلیسا در کنخریاست به شما می سپارم تا او را در خداوند به طور شایسته مقدسین بپذیرید و در هر چیزی که به شما محتاج باشد او را اعانت کنید، زیرا که او بسیاری را و خود مرا نیز معاونت فرمود. در این دو آیه حضرت پولس از مسیحیان روم تمنای میکنه و میگوید یک خواهر مسیحی از شهر کنخریه به زودی به دیدن شما میآید. نامش فیبی میباشه و او از خادمان جدی و بسیار فعال کلیساست. او را مثل خواهر خود و با محبت مسیحی، یعنی محبت بی انتظار بپذیرید و به هر وسیله‌ای که میتونید به او کمک کنید، چون او به بسیاری از افراد از جمله خود من کمک فراوان کرده. حضرت پولس در ابتدا اسامی این ایمانداران رو که ذکر می‌خواد بکنه می‌بینیم که اسم یک خانومی رو برای ما بازگو می‌کنه. از قرار معلوم او در ایمانش بی‌نهایت قوی و فعال بود. خادم خدا بود، قهرمان ایمان شده بود. زیرا اگر ملاحظه کنید اسم فیبی یک اسم یونانی می باشه و اسم یکی از خدایان یونان مثل خدای دیانا و آرتیموس بوده. باید بگم که فیبی خدای ماه یونانیان محسوب می شد. از اسم او آشکار که او در یک خانواده بسیار بت‌پرست تولد شده بود، ولی وقتی پیغام انجیل مقدس را شنیده بود به سوی مسیح روی آورده بود، مسیحی شده بود و بت‌پرستی را ترک کرده بود. حالا رسول خدا رساله خود را به دست فیبی می‌سپاره تا این را به مسیحیان شهر روم ببره. شهر کنخریه در شهر نزدیکی های شهر قرنتوس بود، در شرق شهر قرنتوس بود و او یعنی فیبی مسئولیت بزرگی رو در کلیسای شهر کنخریه به عهده داشت. و ای عزیزان، این نشان می‌دهد که کلیسای عیسی مسیح از همان ابتدا مقام زن را در کلیسا بر اساس ایمان و وفاداری در ایمان تعیین می‌کرد و نه بر حسب جنس، زیرا در نزد خدا تفاوتی بین زن و مرد نیست. البته مطابق آیات زن حق نداره کشیش باشه، اما مقام شماسی و رهبری کلیسا به او داده شده است. و دلیل اینکه زن حق کشیش شدن را نداره این نیست که تبعیضی قائل شده باشد، خیر، بلکه خدا اراده نموده که سمت رهبری را به مرد بدهد. آیا میشه که یک بدن صاحب دو سر باشه و یا دو مرکز فکری باشه؟ مسلماً که نه. و کلیسا هم که یک بدن محسوب میشه، خدا اراده فرمود که سر کلیسا که خود مسیحه مسئولیت این کار را به مرد بسپارد. آیه 3 و 4 اینطور میگوید: سلام مرا به پرسکلا و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، که در راه جان من گردنهای خود را نهادن و نه من به تنهایی بلکه بسیاری از کلیساهای امتها مدیونیشان هستند، برسانید. دوستان، اگرچه کلیسای روم اکثرا نژادن از غیر یهودی تشکیل شده بود، اما این آیات نشان میده که افراد یهودی نژادی هم که در روم بودن مسیحی شده و عضو کلیسا بودن. پرسکلا و اکیلا از یهودیان بودند که پولس رسول سالهای سال پیش آنها را در شهر قرنتوس ملاقات کرده بود و این پولس بود که آنها را به سوی مسیح هدایت نموده بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 18 در مورد این زوج صحبت میکنه که آنها بر اثر جفایی که بر یهودیانی در شهر روم شده بود، شهر و دیار خود را ترک کرده بودند و آمده بودند به شهر قرنتوس و به شغل خیمه دوزی مشغول شده بودند. و پولس هم وقتی که در قرنتوس بود با آنها همکاری میکرد و بدین وسیله تعیین معاش مینمود. حالا که دوره جفا پایان رسیده بود، چنین برمیاد که پرسکلا و اکیلا هر دوشون به شهر روم برگشته و در آنجا نه فقط به شغل خودشون مشغول شدن و زندگیشون رو از نو شروع کرده بودن، بلکه پیام مسیح رو نیز به سمع گروهی رسانده بودن و اینطور به نظر میاد که خیلی ها رو در اون نواحی مسیحی کرده بودن و آنها عضو کلیسا شده بودن. این دو در کلیسای روم بسیار فعال بودن. پولس رسول بود که آنها رو به سوی مسیح هدایت کرده بود و این زوج در طول مدتی که پولس بشارت انجیل رو به سمع مردم در شهر قرنتوس و اطراف میرسونید کمک بسیاری کرده بودند. برای همین است که پولس میگه کلیساهای امتها یا غیر یهودیان مدیون آنان نیز هستند. میفرماید این دو جان خود را در راه من به خطر انداختند و نه تنها من بلکه تمام کلیساهای غیر یهودی مدیون آنان میباشند، زیرا این دو حاضر شدند فداکاری و جانبازی زیادی بکنند تا پولس بتواند با خیال راحت پیام انجیل رو به سمع غیر یهودیان برسونه. در آیه 5 ملاحظه میکنیم که جلسات کلیسایی و عبادتی در آن زمان در خانه‌ها بود و علل خصوص در روم در خانه پرسکلا و اکیلا تشکیل شده بود. میگوید کلیسا را که در خانه ایشان است و حبیب مرا اپنیتوس را که برای مسیح نوبر آسیا است سلام برسونید. بله دوستان عزیز، همونطور که میدونید مسیحیان در قرن اول همیشه در خانه ها و زیرزمین ها دور هم جمع می شدن و خدا را عبادت و پرستش می کردن. زیرا اولا در اورشلیم یهودیان مسیحیان را می کشتن و در ثانی در شهر روم چون مسیحیان حاضر نبودن در برابر هیچ بتی جز خدای یکتا خدای زنده تعظیم می کنن و حاضر نبودن که قیصر را خدا بدانن، مطابق قانون اساسی بت پرست روم در آن زمان آنها محکوم به مرگ شده بودن. و باید بگم که دوستان، کلیسا به معنی ساختمان نیست، کلیسا به معنی عبادتگاه نیست، بلکه کلیسا یعنی گروهی از ایمانداران مسیحی. هر جا دو یا سه نفر در مکانی جمع شوند، حالا این مکان منزل شخصی باشه یا زیرزمینی باشه یا یک قهوه خونه باشه، مهم نیست کجا باشه، یا حتی یک ساختمان مخصوص عبادت باشه یا حتی یک سلول زندان باشه، آن مکان کلیسا محسوب می شود. و خدا را شکر دوستان عزیز که خداوند در ساختمان ها محدود نیست. خدا را شکر برای ما مسیحیان ساختمان مهم نیست. می دونید در سالهای اخیر هیچ اجازه نمی دهند که مثلا این ساختمان های عبادتی رو در ایران بنا کنیم. میگن اجازه ندارید کلیسا در کشور اون بنا کنید. چرا؟ آنها خیال میکنن با این کار جلوی رشد مسیحیت رو میگیرن. ولی دوستان عزیز، برای ما مهم نیست که اگر ساختمان کلیسایی در شهرهای مختلف بنا نشه. آنچه که برای ما مهم اینه که قلبهای مردم تسلیم خدا و تسلیم عیسی مسیح باشن. مردم زندگیشون رو به خدا بسپارن و مثل مسیح زندگی کنن. پاک و مقدس، بی ریا و فداکار و جانباز باشن. از گناه متنفر باشن. این وقتی که افراد ایمان بیاورن، ما به آرزومون رسیدیم و شادی خداوند در ما صد چندان میشه وقتی که میشنویم افراد بسیاری قلب خود را به عیسی مسیح سپردن. بله دوستان عزیز، این امر بایستی باعث شادی من و شما باشه که کلیسا به معنی ساختمان عبادتگاه نیست، بلکه کلیسا به معنی ایمانداران به مسیح است. و خود عیسی مسیح فرمود که هر جا دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، من در میان آنجا هستم. و دوستان، هر جا که مسیح باشه آنجا کلیسا است. خدا را شکر که ما میتوانیم به این امر افتخار کنیم که ما عضو کلیسای مسیح هستیم. زیرا دوستان، ممکن است شما به ساختمان کلیسا دسترسی نداشته باشید، ولی می توانید در هر جا که هستید خدا را عبادت و پرستش کنید. چرا؟ چون خود مسیح فرمود که هر جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، من در میان ایشان حاضر هستم. و هر وقت من و شما دوست من با مسیح باشیم، فیض او را همراه خود داریم و این برای ما لازم و ضروری می باشد. در آیه 6 و 7 پولس رسول اسامی سه ایماندار دیگر را برای ما بازگو میکنه و میگوید مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید سلام گویید، و اندرینیکوس و یوناناس خیشان مرا که با من اسیر بودن سلام نمایید، که مشهور و در میان رسولان هستند و قبل از من در مسیح شدند. این افراد قبل از اینکه حتی پولس مسیح بشه مسیح شده بودند. از آیات چنین معلوم میشه که زمانی که پولس رسول پیام انجیل را رسانیده بود و به زندان افتاده بود، این افراد نیز به خاطر ایمانشون جفا و زحمت کشیده بودند و به زندان افتاده بودند، ولی بعدها که آزاد شده بودند به روم رفته بودند. و از قرار معلوم رسولان عیسی مسیح برای این افراد احترام فوق‌العاده‌ای قائل بودند. و این نشان می‌دهد که فوق‌العاده در ایمانشون رشد کرده بودند و در تمام مراحل پیروی از عیسی مسیح کرده بودند. و خدا را شکر دوستان عزیز که می توانیم بگیم که بر اثر ایمان چین افرادی بوده که امروز نیز ما پیام انجیل رو در اختیار داریم. در آیه 5 حضرت پولس میگه سلام مرا به اپنیتوس که برای مسیح نوبر آسیاس برسونید. مقصودش اینه که اپنیتوس اولین کسی بود که در آسیا به عیسی مسیح ایمان آورد. حالا آیه 8 و 9 ما رو با اسم دو نفر دیگه آشنا میکنه. میفرماید و امپیلیاس را که در خداوند حبیب من است سلام برسانید، و اپلوس آزموده شده در مسیح رو سلام برسانید، و اوربانوس را که با ما در کار مسیح رفیق است، و استاخیس حبیب مرا سلام برسانید. اگر دقت کرده باشید در این آیات پولس هر وقت اسمی رو ذکر میکنه و تقاضای سلام و ارادت میکنه، تقریبا کار و شغل آنها را نیز برای ما بازگو میکنه و نشون میده که آنها چرا معروف بودن. میفرماید به امیلیاس که یک مسیح خوبه سلام برسونید، یعنی این شخص نسبت به مسیح بسیار وفادار بوده، مطابق اوامر مسیح زندگی میکرده. و بعد میگه همانطور به همکار ما اوربانوس و دوستم استاخیس. مقصود از همکار ما یعنی اوربانوس کارش بشارت دادن انجیل به مردم بوده است، درست مثل خود پولس. بنابراین هر دو آنها مبشر سلامتی بودند. جالب است که بدانیم امیلیاس اسمی بوده که معمولاً بر روی برده‌ها و غلامان می‌گذاشتند و احتمال می‌رود که این شخص خودش یک برده بود که به عیسی مسیح ایمان آورده بود. همچنین استاخیز که به معنی کسی که در شهر کار می‌کند می‌باشه که به زبان دیگر این شخص برده شهر بوده. حالا از این اسما و اسامی دیگر که در انجیل هست متوجه می‌شویم که مسیحیت در امپراتوری روم اول در میان غلامان و بردگان و کنیزان و مستضعفان توسعه یافته بود. این افراد زحمتکش و مظلوم بودند که پیام مسیح رو شنیدند و پیام مسیح برای آنها تسلی بود و روح و جانشون تسلی و آرامش خدایی یافت و زندگی خود را به مسیح تسلیم کرده بودند. از آیه 10 پولس میگوید یکی دیگر از کسانی که میخوان سلام مرا به او برسانید اپولیس است که خدمت خود را به مسیح ثابت کرده است. و بعد میگوید به کسانی که در خانه ارستابلوس کار میکنن سلام های مرا برسانید. اسقف هرکیلا که در قرن اول میزیسته در یاداش های خود ارستابلوس را نوه هریدیوس پادشاه یعنی آن کسی که قصد قتل عیسی مسیح رو داشته معرفی میکنه. فاجعه‌ای که در فصل دوم انجیل متا در مورد آن به ثبت رسیده است. از قرار معلوم بردگان و خدمتگزارانی که در قصر او بودند مسیحی شده بودند و احتمال می رود که پولس به خاطر حفظ جان آنان از بکار بردن اسامیشون خودداری می کنه. در آیه 11 می فرماید و خیش مرا یعنی هرودیون را سلام برسونید و اهل خانه نرکسوس را که در خداوند هستند سلام برسونید. در مورد هرودیا شک نیست که او یک مسیحی یهودی نژاد بوده و گروهی معتقدند که از خیشان پولس رسول هم بوده است. ولی دوست من کلمه خیش تنها به معنی قوم و فامیل نمی باشه بلکه به معنی همشری و هموطن و هممسلک هم می باشه. بنابراین ممکن است که پولس هم فامیل در میان مسیحیان شهر روم داشته و یا این شخص چون که از طایفه یهودی بوده و از همون طایفه پولس بوده پولس او را هممسلک و فامیل خودش می خونه. آیات 13 الی 15 هم را براتون می خونم که اسامی گروه دیگر از مسیحیان شهر روم می باشه. می فرماید و روفوس برگزیده در خداوند و مادر او را سلام بگویید. انسکرتوس را و فلیکون و هرماس و پروباس و هرمیس و برادرانی که با ایشانن سلام برسونید و فیلولاکس را و جولیه و نیراس و خواهرش و اولمپاس و همه مقدسانی که با ایشانن سلام برسانید و یکدیگر را به بوسه مقدسانه سلام نمایید و جمعی کلیساهای مسیح شما را سلام می‌فرستند. در آیه 13 حضرت پولس به شخصی اشاره می‌کنند که ظاهراً برای ما غریب و ناشناست ولی برای کلیسای اولیه شخصی بود بسیار معروف و صاحب احترام و عزت. حضرت پولس او را یک مسیحی بی‌نظیر و برگزیده خدا معرفی می‌کند. چرا؟ چون دوست من اگر شما آیات انجیل مقدس را بخوانید آن وقت متوجه می‌شوید که روفوس اگرچه به معنی موی سرخ است در قلب همه ایمانداران قرن اول جای مخصوصی پیدا کرده بود، زیرا پدر او بود که صلیب عیسی مسیح را بر بالای تپه جلجتا بود. در انجیل مقدس می‌خوانیم که وقتی عیسی مسیح صلیب خود را از دیوان عالی اورشلیم به سوی تپه جلجتا خارج از شهر اورشلیم می‌برد، بر اثر شدت جراحات و شلاق‌هایی که تحمل کرده بود نتوانست سنگینی صلیب را تحمل کنه. پس سربازان رومی مسافری را که در حال عبور بود از میان جمعیت گرفته و او را وادار کردند که صلیب مسیح را بردارد. پدر روفوس نه فقط صلیب عیسی مسیح را حمل کرد بلکه خود او شاهد مرگ و صلیب مسیح شده بود و آن چند لحظه که چشمش در چشم مسیح افتاد زندگیش را عوض کرد. او شاهد رستاخیز مسیح نیز شده بود چون برای عید به اورشلیم آمده بود و بعد از آن چه بسا به عنوان شاهد امین و وفادار مسیح عمر خدا به پایان رسانید و کلام مژده عیسی مسیح را به سمع مردم بسیاری در روم رسانیده بود و این واقعه را نیز به پسرش و به همسرش گفته بود و اون یعنی پسرش نیز در پی شهادت پدرش به عیسی مسیح ایمان آورده بود و مسیحی شده بود. او یک مسیحی برگزیده در خداوند بود، یک مسیحی حقیقی بود. زندگیش را تسلیم خدا کرد. وقتی حقیقت را دید، وقتی نور خدا بر او تابید، وقتی چشمانش به چشمان مسیح افتاد، حقیقت براش آشکار شد. او مسیح را ملاقات کرده بود. و دوستان عزیز، امروز نیز اگر شما مسیح رو ملاقات کنید، اگر طالب باشید و بخواید واقعا حقیقت را بفهمید، بایستی مسیح رو ملاقات کنید. بایستی از خداوند طلب کنید که به شما بصیرت روحانی بدهد تا بتوانید مسیح زنده را ببینید. و دوست من، مسیح زنده خودش فرموده است که من بر در قلب شما ایستادم و در را میکوبم. اگر در را باز کنی، یعنی اجازه بدی که من وارد قلبت بشم، اگر به من اطمینان داشته باشی، اگر به من ایمان بیاوری و خودت رو تسلیم کنی، من وارد زندگی شما میشم و با شما شام خواهم خورد، یعنی با شما خواهم بود و شما رو در عالم معنویت یاری میدم تا رشد و نمو کنی، تا حقیقت را ببینی. و دوست من، تا شما مسیح را نبینی، تا شما بر اثر مطالعه کلام خدا، بر اثر تفکر و تعمق کردن در گفتار مسیح، خود مسیح را نبینی، حقیقت را هرگز ندیده ای. پولس روفوس را یک برگزیده در خداوند میخواند، چون مسیح زنده را دیده بود و قدرت مسیح در زندگیش تابد بود. پولس اسامی آنان را که میشناخت این آیات برای ما به یادگار گذاشته، که البته کمک بسیار بزرگی است برای ما تا بدانیم که چگونه کلیسای عیسی مسیح بر اثر فداکاری و جانبازی ایمانداران بنا شده و این مسیح مقدس بود که به وسیله افراد گمنام و فقیر و مستضعف جلال یافت و جهان را از نور خود منور ساخت. امروز نیز دوست عزیز، خداوند می تواند شما را، هرچند فقیر و به اصطلاح شخص گمنامی باشد، برای جلال خودش به کار ببرد. ولی شرطش اینه که مثل این افراد خود را تسلیم کنید. اجازه می خواهم که به خاطر پایین یافتن وقت برنامه‌مون، دعای آخر فصل 16 یعنی آخرین قسمت از رساله حضرت پولس به رومیان را که در حقیقت سخنان آخر اوست را در برنامه آینده خدمتتون قرائت کنم. من برادر شما رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.